بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها وترجف الأرض وعمارها وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها. صلى الله على سيدنا أحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، اللعن على أعدائهم ومخالفيهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله الحكيم في كتابه الكريم: فمن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. برای سلامتی حضرت ولی عصر امام زمان روحی و ارواح العالمین له الفدا صلوات خط کنید. البته با توجه به اینکه حدود یک ماه هست که شدیدن گرفتار ناراحتی قلب هستم و به خصوص این دو روزه فوق العاده حالم بد بود و مخصوصا دیروز که مسجد هم نتوانستم بیام و خلاصه با توسل و معجزه اهل بیت من اینجا الان روی این منبر در مقابل شما قرار گرفتم. الحمدلله رب العالمین. البته درخواستمون از خداوند متعال این بوده که تا اون وقتی که اراده خداست البته ما بتوانیم به شما مردم و اعتقادات شما خدمت بکنیم و انجام وظیفه بکنیم بدون اینکه کوچکترین چشم داشتی از هیچ کدام از شما داشته باشه. خداوند متعال هم تا حالا این سمت بزرگ را به ما عنایت فرموده است و امیدوارم سلب هم نفرماید و ما بتوانیم پاسدار عقاید و مدافع اعتقادات شما مردم باشیم انشاءالله. حالا آقایون اطباء و دکترا که در درجه اول معتقد بودن که ما به هیچ نش صحبت نکنیم، لکن بالاخره بنابر این شد که حالا ما یه مقدار مختصری هر روز به اندازه نیم ساعت بین نیم ساعت و سه ربع بیشتر ما مزاحمت نکنیم و انشاءالله به نتیجه برسیم. به فال نیک میگیرم تقارن اول ماه مبارک رمضان را با روز جمعه که متعلق است به قطب عالم امکان و محور عالم وجود حضرت حجت ابن الحسن المهدی صلوات الله و سلامه علیه. و امیدوارم انشاءالله به پاس نام مقدس این امام بزرگوار ما بتوانیم در این هدفی که داریم پیروز بشیم. هدف من این بود امسال که وظایفی که شیعه در زمان غیبت امام زمان دارد به عرض برسونم، برای تبرک و تیمن و برای افتتاح این مطلب بزرگی که در نوشته ها سابقه داره صحبت کردن ولی در گفتنی ها کمتر مورد بحث واقع شده، برای افتتاح این قضیه هممون با هم اول دعای به امام زمان را بخوانیم و انشاءالله با نام مقدس ایشون شروع کنیم. اللهم كل وليك اللهم كل وليك حجة ابن الحسن المهدي صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طبيلا. و اما بحث ما راجع به وظائف شیعه، به خاطر اینه که ما یه نگاه اجمالی که به سطح جهان اسلام میکنیم میبینیم متاسفانه فعلا مفاسد، ناروایی ها، گناهان، معصیت ها عجیب تمام جوامع و تمام مردم را فرا گرفته است و مسلمانان ما هم متاسفانه در این آتش دارن می سوزن و نابود می شوند و می پیوندن به کفار و بیخبران از خدا. در این دریای متلاطم پرموج عجیب و غریب فساد ما احتیاج به یک زورق و بلم کوچکی داریم که یه جوری خودمون رو از این مفاسد نجات بدیم. و ائمه اطهار علیهم صلوات الله وظیفه ما را در این زمان برای ما مشخص کردن. اکثر مردم میرسن میگن آقا چکار کنیم ما؟ وظیفه ما چیه؟ یک سال است شاید میتوانن به جرأت بگن روزی نیست که یه نفر حد اقل و چهار پنج نفر حد اکثر میرسن صحبت میکنن که ما در این اوضاع و این شرایط دنیا که برای مسلمان ها به وجود آمده است تکلیفمون چیه؟ چه کار کنیم ما؟ ما در هر جامعه ای قرار بگیریم یه مفاسدی وجود داره، چه کار باید کرد؟ من این بحث را که انتخاب کردم بیشتر توجهم به وضع جوانان جامعه اسلامی است. پیر مردها در خطرند، پیر زنها در خطرند، میان سالها در خطرند، اون وقت ببینید جوانها چقدر باید در خطر باشند در این جامعه های اینجوری. حالا آیا باید در این فساد بمانند؟ آیا باید همینطور که الان ما داریم میریم جلو بریم جلو؟ آیا مصلحت هست ما در منجلاب فساد قرار بگیریم یا باید خودمون نجات بدیم؟ ائمه اطهار برای ما راه نجات درست کردن، مطالبی که به خواست خدا از امروز اگر خدا اراده کرده باشد تا روز آخر رمضان به عرضتون میرسانم، از کتابی گرفته شده است که حداقل 1500 روایت درباره حضرت ولی عصر و مسائل مربوط به ایشون دارد که هر یه دونه روایتش از 30 کتاب، 20 کتاب، 40 کتاب از کتابهای شیعه و سنی روایت رو نقل کرده. میخوام عرض کنم چنون که در سخنرانی‌های دیگرم به خدمتتون عرض کردم، اون چه از دهان من بیرون آمد، اون چه شما میتوانید بلا فاصله مدرک او را از کتب شیعه و سنی از من مطالبه کنید. یه وقت خیال نکنید این حرفایی که گفته میشه بعد همینطوری افکار ساده ابتداییست. نه، اینطور نیست. ما بنامون بر این نیست از پیش خودمون چیزی بگیم. ما درد جامعه را و دوای درد جامعه را از خدا و از ائمه اطهار علیهم صلوات الله و از پیغمبر اکرم نقل میکنیم که مردم بدانن باید به این وظایف عمل کن. و جریانات زندگی اسلام در تمام کره زمین به یه جایی رسیده که شوخی بردار دیگه نیست. مسئله خیلی خطرناکه. خطرش که شاید جامعه ما کم کم متوجه شده باشن و بعدن بیشتر توجه پیدا میکنن که کار به جایی خواهد رسید که امام فرموده است لا یبقى من الاسلام الا اسمه و من القرآن الا درسه. کار به جایی میرسد که مردم از اسلام فقط ظاهرش را، ما مسلمونیم، ما قرآن داریم، همین، اما عمل ابدا. اعمال ما اعمالی است که با قوانین اسلامی قابل تطبیق نیست. حالا در یک چنین جامعه هایی که یک انسان مسلمان و یک شیعه قرار میگیرد چیکار باید بکنه؟ وظیفش چیه؟ چگونه خودش نجات بده؟ در این زمینه مطلب بیش از 30 تاست. ولی من به حسب ضرورت زمان 30 تاشو عرض میکنم. حالا یه فرصت دیگه هم پیدا بشه بعد میشه. بقیهش هم گفت اگر خداوند متعال توفیق عنایت کند و عمر بدهد که در ضمن این 30 روز ما بحثی بکنیم، ما 30 تا راه را میخوام براتون مشخص کنم که اتمام حجت شده باشد. یعنی دیگه یه کسی بعد نگه چیکار کنیم. وظیفه ما چیه؟ وظیفه معین، فقط ما یک قدری باید همت پیدا کنیم این وظایف را پیادش کنیم. حالا با اجازتون من اولین وظیفه که در این زمینه هست به عرضتون میرسونم. شرح مطلب را کمش میکنم، خود مطالب را عرض میکنم برای این که انشاءالله در ذهنتون بمونه، مخصوصا در ذهن جوانهای عزیز ما، تحصیل کرده ها، کسانی که با دیگران در ارتباطن. و من یه خواهشم اینه که شما مطلب را نگذارید پیش خودتون بمونه. اگر میتوانید مطلب را برای دیگران هم بگید، منتقل به دیگران هم بکنید، منتقل به زن و بچه تون هم بکنید. تو ما امروز رفتیم فلان مسجد این مطلب را میگفتن. حالا این نتیجه چیه؟ اگه تصمیمتون بر این باشه که اون چه من امروز شنیدم شب باید برای زن و بچه‌م یا برای رفقام یا برای افراد جلسه‌ای که میرم در جلسه با اونها باید بگم، وقت در مجلسم حواستون جمع میشه که تمام مطالب رو بگیرید کاملا. اما اگر یه همچی تعهدی نداشته باشید، نه، ممکنه مطالبم از دستتون بیرون بره. حالا اولین وظیفه‌ای که فرمودن اینه که شما اگر در زمانی قرار گرفتید، خیلی این مطلب که میگم حساسه، ما الان هممون از من گرفته تا هر کسی که در این مسجد هست گرفتارش هست. یه مطلب تصویری و تصوری نیست، یه واقعیتیست در خارج زندگی. امام می‌فرماد اگر روبرو شدید و وارد شدید در یک جمعیتی که گناه می‌کنند و معصیت می‌کنند و شما را هم به گناه و معصیت دعوت می‌کنند، از اونها پیروی نکنی و زیر بار حرف اونها نروی. روایت اول براتون یه تیکشو میخونم بعد شرحشو میدم. میفرماید اون جامعه‌ای که شما درشون قرار میگیرید، یأمرونکم ما تعرفون و یعملون ما تنکرون فلیس لأولئک علیکم طاعه فلا طاعت لمن عصى الله. میفرماد شما نکنه یک وقت اطاعت کنی از این مردم گناهکار. لا طاعت لمن عصى الله، اون کسی که جرأت میکند معصیت کند خدا را، این اطاعت کردن از اون معنی نداره. قرآن مجید میفرماید ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین. مواظب باشید اگر پیروی کردید از کسانی که گناهکارن، بر میگردونن شماها را سر جای اولتون، وادارتون میکنن شما را به این که عناصری بشدید، بی تفاوت، بی دین، لا ابالی، لا مذهب، وادارتون میکنن اینطور بشید. این یه حقیقتیست الان در زمان ما. آیا اهل معصیت جایی وجود ندارن؟ آیا زن و بچه مردم را دعوت نمی کنن بیان گوش بدین مثلا ساز و آواز و موسیقی را؟ آیا مردم را دعوت نمی کنن به اینکه بیان پای ویدیو چنان فیلم کذایی وجود داره؟ آیا شما را دعوتتون نمی کنن بیا پول بده ما یه چیز رو بده کاری بره دنبال کار؟ ما این چیزی میذاریم روشه هر ماه بیشتر از دونم کجام به تو پول میدیم؟ مگه گناه چیه؟ مگه پیروی از گناهکار چیه؟ اون خانمی که پیروی میکند از یه خانم دیگه در طرز حجاب، در نشون دادن خود به مردها، در طرز جورا پوشیدن و امثال اون، اینا گناه نیست؟ و اینا پیروی از گناه نیست؟ این درد فعلی جامعه ماست. این جوانهایی که جوانهای دیگر رو به انحراف میکشن که خدا میدونه چقدر الان وجود داره، دعوتشون میکنن به هر گونه فسادی در این جامعه، اینا گناه و پیروی از گناهکار نیست؟ وظیفه یک شیعه آن است که در این زمان تصمیم بگیرد به هیچ عنوان حرف گناهکار رو نشنوه، یعنی بدونه که باید بین او و بین گناهکار یه مرزی وجود داشته باشه، فاصله بگیرن از هم. نمیدونم داستان حلف الفضول را میدانید یا نه، من نمیخوام الان اون داستان مفصل را براتون عرض کنم، اما این یه کاری است که پیغمبر کردن. سه نفر از منافقین که یکی از اینها کعب بود، اینا تخلف کردن از رفتن در جنگ بدر. اینجا مسائلی پیش اومد بعد از اون که پیغمبر برگشتن از میدان جنگ، فرمودن با اینها دیگه تماس نگیر، حرام کردن پیغمبر تماس گرفتن با این سه گناهکاری که از میدان جنگ بدر تخلف میکنن. میگن با اینا رفت آمد نکنی تا کار میرسد به جایی که به همسران اینا پیغمبر دستور میدن نزدیک اینها نرید اینا با شما دیگه نزدیکی نکنن، اقوامشون دیگه با اینا رفت آمد نکنن، در جامعه باشند و نباشند. کعب میگوید من اونقدر ناراحت شدم یک وقتی که هر کس رو میدیدن روش از من برمیگردن، دیگه جرأت نمی کردم گناه کنم. حتی رفتم در خانه یک از رفقا سلام کردم، جواب به من نداد تا دید من وارد شدم. گفتن یک کار دیگه می کنم. از پشت بام خانش رفتم وارد خانش شدم، ناگهانی به او سلام کردم، تا چشمش به من افتاد جواب من نداد. گفت پیغمبر فرموده با اینا تماس نگیر. چرا پیغمبر دستور میدن با اینا تماس نگیری؟ میخوان بگن اطاعت و پیروی از گناهکار، رفتن دنبال معصیتکار برای جامعه اسلامی شکسته. آدم گناهکار رو بعد ازش فاصله گره. یه قانونیست به نام قانون تابو، البته یه شرح خیلی مفصلی داره که ریشه اون تقریبا از قرآن مجید و از ادیانه. وقتی که سامری مردم را به دعوت می کند به بت پرستی و گوساله پرستی و گناه، حضرت موسی یعنی منظره رو می بینم. خب اون جریانات که شنیدید حضرت موسی چقدر ناراحت شدن از این مسئله، قرآن می فرماد که خداوند به حضرت موسی فرمود به سامری بگو ان لك في الحياه ان تقول لا مساس. در اسلام این قانون رو اسمش میذارن قانون لا مساس. در دستگاه‌های حقوقی بین المللی اسمش میذارن قانون تابو. یعنی یک فرد گناهکار را که مردم را به فساد میکشاند بعد ازش جدا شد، نباید با او تماس گرفت. وقت چطور بعضی از مردم ما نفهمیده، نرسیده، زن و بچه بیگناه مظلوم خودشون رو برمیدارن میرن در یه جلساتی که با گناه آشنا بشن و بهشون بگن بشینی حالا یه فیلم خیلی قشنگ میذاریم، نمیدونم نوار فلان میذاریم براتون گوش بدین، خیلی خیلی قشنگ و خوبه. و اونا اطاعت میکنن، مینشینن، میشنن و دنباله اون فسادیست که دیگه هیچ کاریش نمیشون کرد. اینا خطرهاییست که ائمه اطهار علیهم صلوات الله پیشبینی کردن که در اون قرنهای تاریک که ظلم و ستم و فساد جامعه ها رو میگیرد، ما متحیر و سرگردان نباشیم، ما تکلیف خودمون رو بدونیم. حالا شما همین مطلب را به این مختصری که من خدمتتون عرض کردم و قادر بر اون نیستم که شرح مطلب رو براتون بگم و الا توضیح میدادم این مطلب رو بیشتر براتون، شما ببینید ماها چقدر گرفتارش هستیم. آیا سزاوار هست یک شیعه تصمیم بگیرد از همین الان که من میخوام رابطه خودم را حداقل برای ماه رمضان، حداقل 30 روز، من میخوام رابطه خودم را با گناهکاران قطع کنم، من میخوام با اونا نشست و برخاست نکنم. حالا پدرم باشه، پسرم باشد، برادرم باشد، اقوام و خیشانم باشند، هر کس میخواد باشه، رابطه را با کسی که حیا نداره با خدا می جنگن، انسان باید قطع کنه. چطور اونا به خودشون اجازه می دهن رابطه بین خودشون و خدا را قطع کنن، ما به خودمون اجازه ندیم رابطه مون را با اون گناهکار را قطع کنیم؟ اونا اینقدر بی حیان که خدا را نادیده می گیرن، دین رو نادیده میگیرن، پیغمبر رو نادیده میگیرن، این همه مواعظ و نصائح رو نادیده میگیرن، شرف و وجدان انسانی را نادیده میگیرن. وقت ما بگیم نه باید ملاحظش میکرد چون همسایه‌ام، پدرم اون باشه. و این جاهداک علا ان تشرک بی ما لیس لک به علم فلا تطعهما. پدر و مادرم اگر انسان به دعوت به گناه و معصیت کردن نباید حرف اونا رو پذیرفت. پس ما چیکار بکنیم؟ قرآن به ما در حدود 7-8 آیه می فرماد تمام فضائل و کمالات در پیروی از خدا و رسول خداست. شما خدا و رسول خدا را با اون همه فضائل کنار می‌گذاری و پیروی می‌کنه از یک آدم بی ربط بیهوده که هیچی سرش نمیشه از خدا و رسول. بعد اطاعت کنی و من یطع الله و رسوله فقط فاز فوزا عظیما. و من یطع الله و رسوله فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و الشهداء و حسن اولئک رفیقا. و من یطع الله و رسوله و من یطع الله و رسوله و یخشى الله و یتقه فاولئک هم الفائزون. اونایی که مطیع خدا و رسولن پیروزن. و ان تطیعوا الله و رسوله لا یلتکم من عملکم شیئا. راه کامل، راه تمام در رفتن دنبال راه خدا و رسول خداست. اونی که میخواد پیروز بشود، اون جوانی که میخواد خیر ببیند، اون انسانی که میخواهد مشکلات زندگیش برطرف بشه، باید اطاعت از خدا و رسول بکنه تا این پیروزی براش حاصل بشه. ما از خودمون که چیزی میخوام بگیم؟ قرآنه. قرآن میفرماد پیروزی هر انسانی بستگی دارد به اطاعت از خدا و از رسول خدا. اگر خدای نکرده کسی گول خورد و مخالفت کرد با خدا و رسول و راه دیگران را رفت، فقط خسر خسرانا مبینا، گرفتار ضرر روشن و ضرر آشکار میشه. به قول مردم در خانه اگر کس است یک حرف بس است. من 100 آیه قرآن دیگه اگر میخواستم بخونم به حول قوه خدا قدرت حفظش بود، ولی قدرت بیانش فعلا در حال حاضر نیست. ولی شما الحمدلله همتون کسانی هستید که با قرآن آشنا هستید، با روایات اهل بیت آشنا هستی، این مطالب به گوشتون خورده. از پیغمبر اکرم سوال میکنن بهترین راه نجات چیست؟ میفرماید اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. اطاعت از خدا و رسول و ائمه اطهار علیهم صلوات الله موجب نجاته. اون ولایتی که پیغمبر می فرماد ولایت علی بن ابی طالب موجب نجات است و کشتی نجات امت، عبارت است از همین پیروی از این خاندان عصمت و طهارت. پس حاصل سخن اینه و من یطع الله و رسوله، اون کسی که اطاعت کند از خدا و از رسول خدا و یخشى الله و فقط از خدا بترسد، نه از همسایگان، نه از رفقا و دوستان، نه از بزرگ و کوچکا. اونی که اطاعت کند از خدا و رسول و فقط از خدا بترسد و پرهیز کنند از مخالفت با خدا، فاولئک هم الفائزون. اینا کسانی هستند که فائز و پیروزند. برادران عزیز جوان، اونهایی که مثل من یه عمری ازشون گذشته است و در بی خبری بودن که عمرشون رو ضایع کردن، خلاص جز پشیمانی حسرت چیزی براشون نیست. شما حواستون رو جمع کنید یه روزی پشیمان نشید. راه نجات تنها رفتن دنبال راه پیغمبر و ائمه اطهار است. اگه دنبال اونا رفتی همه جا باهاتون هستن، اگه دنبال اونا نرفتی در هر جا بری چیکار می‌کنی و گناهکاران دفاع از شما نمی‌کنن. گناهکاران دلشون به حال شما نسوزه. گناهکار شما رو وادار به گناه می‌کند تا خودش یه نتیجه ببره، در فکر شما نیست. جوانیتون رو تباه می‌کند، قدرتتون رو تمام می‌کنه، اون وقتی هم که باید به فریادتون برسه نمیرسه. پس آدم باید بره دنبال یه کسی که همه جا حواسش جمع آدم باشه. من هم یه داستان عرض کنم. علی ابن یکتین وزیر هارون الرشید است، اما از ارادتمندان عجیب حضرت موسی بن جعفر، خیلی مورد علاقه آقاست. با تقیه به سر می برد در دربار هارون الرشید. برنامش این بود که موسی بن جعفر امام من است، اطاعت از او در تمام جاها بر من واجب بود. یک روز آقای علی ابن یکتین در دربار هارون الرشید بود، یه مقدار لباس و اموال دیگر هارون رشید جایزه داد به علی ابن یکتین، از اون جمله یه دراعه یا دراعه بود، یعنی یه چیزی مثلا فرض بفرمایید مثل پوستین مانند که با خز و با طلا اینا رو بافته بودن، دوخته بودن و درستش کرده بودن، مثل عباهایی که مثلا الان امراء کویت یا عربستان سعودی دوش میگنن که اینجا را با طلا میدوزن، اینها یه هم چیز. اینا رو داد به علی ابن یکتین جایز. علی ابن یکتین هم برداشت و برد در منزلش و گفت من اینها را مصرف نمی کنم، اینا حق من نیست، باید بفرستم برای آقا موسی بن جعفر. تمام این اموال رو با یه مقدار مال دیگر فرستاد در حضرت موسی بن جعفر. آقا تمام اموال قبول کردن. توجه کنید یه نکته خیلی ظریف هست. آقا تمام اموال قبول کردن، فقط اون دراعه یا دراعه رو نپذیرفت. یه آقایی ببین هوش و عقل و فراست امام را، اون کسی که لباس را آورده بود موسی بن جعفر ازش قبول کردن، ولی وقتی میخواستن این دراعه را برگردونن پیش علی ابن یکتین دادن به یکی دیگه، به اون که آورده بود نداد. حالا نتیجهش بعد معلوم میشه. لباس رو برش برگردوندن، یه نامن نوشتن که این دراعه پیش خودت باید باشه، نگهش دار، این دراعه را یه وقتی به درد بخوره. رفت فکر علی ابن یکتین، یعنی چه؟ چرا امام نپذیرفته؟ نکن از من ناراحت امام؟ ولی پیش خودش گفت امام منه، اطاعت من از امام واجبه. آقا این طور فرمونده، چشم سمم بپار. اینجا ریان بود، این آقا این دراعه رو گذاشت توی پارچه ایه، یه میقدار عطرم روش ایخت و محکم بس رو گذاشت در یه صندوق. یه روزی یکی از غلامان یه کار زشتی کرده بود، علی ابن یکتین او رو جوابش داد، از کار برکنارش داد. اون غلام خیلی ناراحت شد، رفت پیش هارون الرشید، گفت آقای هارون، علی ابن یکتینی که وزیر شماست و شما بهش اینقدر علاقه مندی، این مرید موسی بن جعفره، اموالش میده برای موسی بن جعفر، رابطه دارن اینا با هم دیگه، دلیلش هم این در رائه‌ای که شما برش داده بودی داد برای موسی بن جعفر. هارون رشید خیلی ناراحت شد، فرستاد دنبال علی ابن یکتین. علی ابن یکتین اومد و گفت علی ابن یکتین، در راهی که من به تو دادم کو؟ تو منزل بستم او را در یه بخچه ای عطرم بهش زدم، روزی یه مرتبه به اون نگاه میکنم، ازش لذت میبرم. گفت دستور بده برن بیارم. گفت هر کسی میخدش بگی بره بی. به یه کسی گفتم بلند شد. بلند شد و علی ابن یعقوب گفت برو تو منزل من، تو فلان اتاق، تو فلان صندوق بخچه رو برده. رفت و طول نکشید بخچه رو برداشت و برد تسلیم کرد. خیلی ناراحت شد هارون الرشید، دستور داد این بابایی که بد جنسی کرده 1000 تازیانه بهش بزن. هنوز به 500 تا نرسیده بود، مرد زیر تازیانه. یه جایزه بیشتری هم داد به علی ابن یقطین، گفت من دیگه بعد از این تصمیم گرفتم هر چه در باره تو میگوین نپذیرم. شما از این داستان چی استفاده کردی؟ علی ابن یقطینی که اطاعت از امام خودش می کنن، امامم حواسش جمع علی ابن یقطین. اما و من تولا فما ارسلناک علیهم حفیظا. اونی که اطاعت از خدا و رسول نمی کنن، خدا رسولم رو ولش میکنم، میگن برو سی خودت به قول مردم، ما کاری با تو نداریم. اون وقت است که انسان بیچاره میشه، به هر دری میزنه نمیشه، هی میگه چی کار کنم، قرض دارم، ناراحتی دارم، غصه دارم، اینجا اینطوره، اونجا اونطوره. بله. و من یطع الرسول فقد اطاع الله ومن تولى فما ارسلناك عليهم حفيظا.